أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، حضرت امامزاده حمزه و حضرت امامزاده طاهر علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو خدمت عزیزان. جلسه قبل و بعد مغرب رو اختصاص میدیم به این وجود مبارک، شخصیت کم نظیری که ما حداقل در این شهر بهش مدیون هستیم خیلی زیاد و عنایات ایشون همیشه شامل حال مردم و به خصوص این مجموعه بوده. شخصیتی هستش که از نظر نسب با چهار واسطه به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام میخورن. در واقع از شخصیتی که ما کنارش هستیم، یعنی از عبدالعظیم علیه السلام، ارتباطش با صدر اسلام هست و وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب که چهار واسطه ایشون میخورن به حضرت مجتبی علیه السلام. از نظر نسب این اجداد ایشون، این چهار بزرگواری که ما اسم آوردیم تو حضرت مجتبی، همه از بزرگان اسلام بودن و همه اهل جهاد و مبارزه بودند با دشمنان اسلام. و خود حضرت عبدالعظیم زمانی که به دنیا اومد پدرشون زندان بودن، اصلا پدرشون رو ندیدن و پدرشون در زندان به رحمت خدا رفتن، به شهادت رسیدن و ایشون تحت تکفل پدر بزرگشون زندگی کردن که خود پدر بزرگ ایشون هم باز مدتی رو در زندان به سر بردن. همه از خاندان کرامت هستند، خاندان بزرگی هستند و در حکمتنامه حضرت عبدالعظیم علیه السلام من خوندم از قول مرحوم شیخ رجب علی خیاط رحمت الله تعالی علیه که ایشون رو در عالم معنا زیارت میکنند و به حضرت عبدالعظیم علیه السلام عرض میکنه که شما چطور به این مقام رسیدید. خیلی برای ما درس خوبی، درس آموزندهی داره، چون قوانین خدا همیشه یکسانه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الهی تبدیل درش نداره. اگر اهل بیت بزرگان به یه مقامی میرسن، به یه قربی میرسن، قاعدش برای همه یکی هستش. یعنی درسی که ما باید بگیریم از وجود مقدس از عبدالعظیم علیه السلام همین هستش که ببینیم که ایشون چقدر، چجوری انقدر بزرگ شدن، چیکار کردن که انقدر عظمت پیدا کردن. ما هم همین مسیر رو بریم و تبعیت بکنیم از اونها. ایشون یه جمله‌ای فرمودند، چون عرض کردم قواعد ثابته، این قواعد ثابت رو باز خیلی توجه بکنید. مثل این که مثلا در روایت داریم که فضیلت و ساده حسن العباده، امام علی علیه السلام بفهمد اگر شما می کسی به سیادت میرسه، به آقایی میرسه، به بزرگی میرسه، چه در دنیا و چه در آخرت، به خاطرش زیبایی عبادتشه، کیفیت عبادتش هست، کیفیت ارتباط با حق تعالی هست که به انسان شرافت و عزت میده. اینکه انسان در ارتباط با خدا چگونه و چقدر سرمایه گذاری میکنه، چقدر مقوله ارتباط با خدا، عبادت، خلوت با خدا، انس با خدا، انس با کلام خدا براش جدیه تو زندگی. این قاعده خیلی مهم است. من از چند وقتی یک بار این رو دارم عرض میکنم که عزیزان قاعده دستشون باشه، هر کس به معنای واقعی قرب خداوند تبارک و تعالی رو میخواد، بزرگی رو میخواد، بزرگی در نزد اهل بیت، در نزد آسمان ها که شما در زیارت امین الله میگید اجعلنی محبوبتن فی ارزک و سمائک، خدای منو تو آسمون و زمینت محبوب کن، این محبوبیت در گروه میزان محبوبیت اونها تو دل توه. هر چقدر اون محبوبیتی که اون بالا هست در دل تو واقعی باشه، حقیقی باشه، هر چقدر اون عظمت در دل تو بیشتر باشه، چون هم در اون جایگاه عظمت بالاتری دارید. این که کسی حرفشو بزنه، ادعاشو بکنه، اما در مقام عمل، وقت گذاری و ارتباط جدی نباشه، نشون میده که اون براش انقدر مهم نیستش. چون بالاخره ما هم شأن جمادی داریم، شأن گیاهی داریم، شأن حیوانی داریم، شأن عقلی داریم، شأن فوق عقلی داریم. باید ببینیم که توی این شأنامون کدومش برای ما مهمتر هستش، وقت گذاری ما، توجه ما، عنایت ما به کدوم شأنمون بیشتر هست، و معشوقهای هر شأن، محبوبهای هر شأن. بعد یه کسی ممکن است خیلی ادعا کنه که میخواد مثلا رشد بکنه، خیلی ادعای رشد حتی بکنه، و وقتی به برنامه روزانه یا شبانه او توجه میکنیم، میبینیم که این شخص اصلا تو طول 24 ساعت 10 دقیقه هم اونس نداره با غیب. ممکنه در مجموع 17 حرکت نمازش بشه 10 دقیقه 15 دقیقه بخونه، اما اونس نیست. یه کار الزامی و اجباری هستش که میخواد از سر خودش باز بکنه، یه چند دقیقه دلار راست میشه و یه ذکرایی رو میگه، اما یه چیزی به عنوان رفاقت، اونس، دوستی، رفت و آمد با غیب اصلا تو برنامه این وجود نداره، مهم نیست براش، یعنی اصلا موضوعیتی نداره تو زندگیش که بخواد حالا بگه من حالا بخواد با خدا، با شخص خدا، خیلی مهمه، با خود خدا و شخص خدا میخوام شخصا یک ارتباطی داشته باشم، یک اونسی داشته باشم، یک رفاقت صمیمی داشته باشم، من و خدا، چون خدا هم بهترین محبوبه، نعم الحبیبه، هم نعم الرفیقه، بهترین رفیقه. اما اینکه یه کسی بزنه به سرش بخواد با خدا رفیق بشه کار هر کسی نیست، یعنی هر کسی همچین طمعی رو نمی کنه. هوس بزرگ، شکار بزرگ، دل بزرگ میخواد. ما هوسامون کوچیکه، چه هوسایی که داریم همش بیشتر محدود دنیاست، آخرت هم اگه باشه نهایتا بهشته. هوسای بزرگ و بحث رفاقت، اون صمیمیت یه داستان دیگه ای داره، یه ماجرای دیگه ای داره که ادعا تا عمل، ادعا تا حقیقت بسیار متفاوت. وهنه و وقت گذاری یه نفر شما میتونید بفهمه، از پر کردن خلوتاش، شبهاش، سحرهاش، شب جمعه هاش، نمیدونم تعطیلاتش، از اینجور وقتا میشه فهمید یه نفر چه جایگاهی اونجا داره. این خیلی مهمه. ظاهرش نیستش که من وقت میذارم، اما حضرت فرمود نه، این نیست، باطنش مهمه. باطنش این است اونجا میپذیرن شما رو، شما به میزانی که اونجا میپذیرنه دعوتت میکنن برای مجلس خودشون، دعوتیه. این فوق‌العاده مهمه. میگن شما چقدر با خدا اونس داری، چقدر خلوت داری، چقدر تو محضر قرآن راه پیدا میکنی، چقدر با قرآن اونس پیدا میکنی، اینا خیلی مهمه. این قاعده است که فضیلت و ساده حسن العباده، برتری بزرگان شما میخواد ببینید، دلیلش چیه؟ این که اینا به کیفیت عبادتشون، وقت عبادتشون اهمیت میدادن و براش خیلی ارزش قائل بودن. طرف میخواد با یه مهمونی بره، یه عروسی بره، میبینی تو عمرش چقدر جدیه برای یه مهمونی رفتن، یه عروسی رفتن. بعد تو 30 سال 40 سال عمرش یه بار اینجوری که برای عروسی خودش مهیا کرده، برای نماز خودش مهیا نکرده. خب این نشون میده که این شخص چقدر سطحینه‌گر هستش، یا خود با چند نفر ملاقات بکنه چنان براش مهمه که چجوری پیش این چند نفر حاضر باشه و لباس بپوشه. بعد وقتی می راجع به ارتباطش با غیب و اهل بیت و خدا میبینیم که نه، اصلا همچین عنایتی نداره، اصلا تو زندگیش همچین برنامه‌ای نداره. حالا الان میخوایم سوال کنیم حضرت عبدالعظیم چجوری انقدر مهم شده. ببینید این خیلی مهمه، این فرمولایی که دارن به ما میدن، یعنی که فرمول بزرگ شدن یکیه. فرمول عزیز شدن یکیه. یعنی جوری نیستش که شما فکر کنید کسی مثلا یه عزیز دردونه ای هست جدای از این قواعد. نه نه، عزیز دردونه شدن برای غیب، برای آسمان، فرمولش یکیه، هر کسی انجام بده همون عزیز دردونه میشه، واقعا محبوب میشه تو آسمان، تو زمین. خودش باید جدی بگیره خودش رو. حبی حضرت بلعظیم علیه السلام در جواب چی فرمودن؟ ازشون ایشون سوال کردن که شما چجوری به این مقام رسید؟ ببین چقدر قشنگ فرمودن. فرمودن که از راه احسان به خلق، از راه محبت و احسان به مردم. احسان خیلی مهمه، یعنی خوبی کردن. یک کسی روحیه خوبی کردن داشته باشه، اصلا عاشق حسن، خوبی و خوبی کردن باشه، این دوست داشته باشه، این خوبی کردن رو دوست داشته باشه، محبت کردن به دیگران، خوبی کردن به دیگران رو دوست داشته باشه. خب حالا نمونه‌ای که خودش می‌فرماد چی می‌فرماد؟ چقدر قشنگه، چقدر کار سنگینی بوده. ایشون می‌فرماد که از قرآن نسخه برداری می‌کردم، از عبدالعظیم علیه السلام، و آن نسخه ها رو در اختیار مردمی که طالب آن بودن می‌گذاشتم. نسخه برداری، چون قدیم که چاپی وجود نداشته که اگه کتابی بوده باید می‌نوشتن، استنساخ می‌کردن. من بعضی از اساتید خود من کتابایی رو که می‌رفتم منزلشون می‌دیدم، یا عزیزانی که برای ما خیلی مهم بودن مثل مرحوم علامه حسنزاده رحمت الله تعالی، من منزلشون می‌رفتم، چقدر که نسخه داشتن، یعنی استنساخ کرده بودشون، نشسته بود اینا رو کتاباشو رو کتابی پیدا کردن، تک بود مثلا، لازمش داشت مثلا دو روزه، سه روزه، پنج روزه، یه هفته میشستن، یعنی مینوشتن یه کتابو، چند صد صفحه رو که یه کتاب داشته باشه. مثلا الان نیست که مفت شده، هر که میخواد بره اینترنتی دارید میخره، یا اصلا تو اینترنتی وجود داره اون کتاب، اصلا متنش اونجا هست. خب هرچی هم مفتر شده، رشدا چی شده؟ رشدا کمتر شده. هر چقدر علم و این چیزا راحت‌تر در اختیار مردم قرار گرفته، تفسیر و علم و اینا، میبینی که از تو دلش آدم بزرگی در نمیان، از دل اینا، اینا این همه خونه دل میخوردن. بعد نگاه کن، حالا ایشون چون اون موقع اینجوری نبوده، شرایط سخت بوده دیگه، ایشون زمان حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام بوده، به تقریبا سالهای چند سال قبل از 200 تا مثلا 240-50، از مثلا 70-80 سالشون بوده دیگه ایشون، شما از این طرف کم کنید 40 سالم از اون بر بذارید ببینید چجوری میشه، یعنی 160 تقریبا تا 250-240 مثلا این حدود. حالا از کام خدمتون که 170 خورده ای تقریبا، اون موقع ایشون قرآن رو چقدر سخت بوده نوشتن، خودکارم که نبوده، خودنویسم که نبوده که بشینی همجوری بنویسی، باید میزدی توی مرکب در میوردی مینوشتی، دوباره بده تو مرکب دوتا کلمه مینوشتی، همینجوری یادداشت برمیداشتن. قرآن رو استنساخ میکرده ایشون، چقدر طول میکشه قرآن قرآن نوشتن؟ یه قرآن رو مینوشتن، بعد میدن یه کسی کجا کی قرآن خونه، قرآن احتیاج داره، مردمی که حالا خودشون فهمون، مردمی که طالبش بودن، یعنی قرآن لازم داشتن، این قرآن رو من میگفت من اینو میدادم. حالا نگاه کنید چقدر جالب، میفهمد که به اونها میدادن و مزد ناچیزی نصیبم میشد، یعنی سنسا خوب هزینه داشت میدادن، بعد میگفت اون مزد رو احسان میکردم به نیازمندان. یه شما فکر کنید مثلا آدم کارشو جون بکنه و اون زحمت کارو تهیه بکنه، بعد بفروشه، اون مقدار مزدی که میگه در اختیار بقیه که نیازمند هستن، هم قرآنشو در اختیار کسایی میذاره که نیازمند بودن، هم مزدش رو. این البته یکی از مسائل هستا، نه اینکه شما فکر کنید که حالا این جلسه یا جلسه بعد میخوایم راجع به یکی از انبیا صحبت بکنیم که این پیغمبر چجوری اینقدر بزرگ شده، از گفته خود حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستش، در واقع شامل خود حضرت عبدالعظیم هم میشه این فرمول. یکی از کارهایی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام کردند، یکی از کارهایی که ایشون کردند این بود که اینقدر عزیز شدند. حالا امیدوارم اون کلیپ ما رو عزیزان که تو فضای مجازی پخش کردن، زحمت کشیدن و بخش فضای مجازیمون تو کانال گذاشتن دیده باشید که تو حرم مصاحبه کردن و مصاحبه رو حتما ببینین عزیزان، که از مردم سوال میکنن شما اگه کسی بهتون مثلا بگه مثلا باید بری یه مسافرتی بزرگی، بگه میری یا نمیری، زن و بچه تو ول کنی بری یه شهر غریب، هزینه‌ش هم خودت بدی، بعد خطر جانی هم داره. همین میگفتن نه، ما عمرانی هم چه کاری نمیکنیم. خب میگم که فقط این نیست، حالا این یکی از شیرین کاری های حضرت عبدالعظیم علیه السلام بوده که به مردم رسیدگی میکرده. حالا این جواب رو به شیخ رجب علی خیاط ایشون میدن که من اینجوری کار میکردم، به این شکل بوده داستان من. و الا جنبه های عظمت ایشون بسیار متنوع، بسیار زیاد هستش شخصیت ایشون. خب ولی خب یه راهکار به ما نشون داد که انسان فداکاری کنه برای مردم، کمک مردم بکنه، به مردم باری رو از دوش مردم برداره، خدمتی بکنه. ایشون هم خدمت فرهنگی میکرده، هم خدمت مادی میکردن. این باعث میشه انسان پیش خدا عزیز بشه. در روایت هم داریم خلق عیال خدا هستن و محبوبترین افراد پیش خدا کسایی هستن که به خلق خدا رسیدگی بکنن، مشکلات خلق خدا رو، غمهاشون رو برطرف کنن، شادشون بکنن. این قیمت هستش برای ارزشه. بعضی همین تو زندگیشون مثلا میریم 30 سال 40 سال زندگی کرده، تو زندگی چند نفر رو شاد کردی، چند تا خانواده رو شاد کردی، غم چند نفر رو برطرف کردی. این اگه زن شوهر داره، همین شب تا صبح خودش و بچهش و زندگیش و این اصلا از زندگی، فضای زندگی، هرچی هم میخواد، هرچی هم پول در میارن، هرچی هم هزینه میکنن برای خودشونه، یعنی همین فقط برای زندگی خودشونه، زندگی خیرش به کسی دیگه نمیرسه. مردم هست همینطوره. میبینیم که اصلا از این امام رضا علیه السلام فرمود بهترین زندگی اون زندگی که هستش که دست بیشتری توی زندگی باشه، افراد بیشتری سر سفره بشینن. حالا هرچی تو بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی، بخش علمی، بخش فوق عقلانی است، خیر آدم برسه بندگان خدا، تعداد بیشتری از بندگان خدا از توانایی های انسان، دارایی های انسان تو هر 5 بخش بتونن استفاده بکنن. هر چقدر شما بندگان خدا رو بیشتر در این 5 بخش سهیم تر بکنین، قربتون به خدا بیشتر میشه، شرافتتون بیشتر میشه. این فرمول، خوب دقت کنین، فرمول اصلیه. حالا ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم، چجوری می‌خوایم زندگی کنیم. باید برای این کار آدم نقشه داشته باشه، برای این کار باید برنامه ریزی بکنه که من چجوری تعداد بیشتری از بندگان خدا، از ایتام آل محمد علیه السلام، تو این کره زمین که 8 میلیارد هستن، چند نفر میتونن از ما استفاده بکنن، چند نفر میتونن از من خیر ببینن. این خیلی مهمه که انسان وجودش وجوده با برکت بکنه. خب یکی دیگه از جهات شخصیتی حضرت عبدالعظیم علیه السلام بخش قدرت کم نظیر علمی ایشون بوده. ایشون خب معروف هستش به محدث، محدث یعنی که خب احادیث رو سازماندهی میکرده، جمع میکرده، دماوری میکردن، دست دیگران میرسوندن، کارش این بوده. اما این جنبه محدث بودن و راوی بودن یه بود کوچکی از شخصیت ایشون هست. ایشون علاوه بر این که محدث بوده، از 4 تا امام، البته ایشون از زمان امام کاظم نوشتن، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، 5 تا امام. اون چه که مسلم است ایشون با 2 تا امام حداقل رابطه نزدیک و شاگردی داشته، یکی امام جواد علیه السلام، یکی امام هادی علیه السلام. ولی ایشون هم از امام کاظم، هم از امام رضا، هم از امام عسکری روایت نقل کردن. خب به قدر این شخصیت با عظمته که امام هادی او رو جای امام زمان خودش میدونه. اینو خوب توجه بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی شخصیتی است که میتونه در غیاب امام زمانش حلال مسائل و مشکلات مردم باشه توی تمام شاخه های دین. ببین امام هادی چی میگه، در موردشون چی میفرماید. میفرماید که یا ابا حماد، اذا اشکل علیک شیء من امر دینک به ناحیتک فسل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی و اقرأه من السلام. اگه یک مشکلی تو منطقتون، تو منطقه چونش ایرانی بودن دیگه ابو حماد، اگه تو منطقتون شما یه مشکلی پیدا کردید، یه تو امر دین، دین خب کلیه داره میگه، در امر دین یعنی میتونه فقه باشه، میتونه اخلاقیات باشه و میتونه چی باشه؟ عقاید باشه، هر چیز، هر چی که تو دینتون مشکل پیدا کردید بتونید بهشون مراجعه بکنید، ازشون سوال کنید. یعنی جای امام زمان سوال جواب میده، جای امام زمانش در غیاب امام میتونه مسائل دینی مردم رو حل بکنه، پاسخگو باشه، این چیز کمی نیست. یعنی هر چی بگه ما گفتیم، هر چی از عبدالعظیم بگه ما گفتیم، اینقدر یعنی نیابت داره، یعنی میخواد بگه که در واقع حضرت عبدالعظیم علیه السلام در واقع از خاندان رسالت، خاندان اهل بیت علیه السلام است، از جزء علمای خاندان رسالت محسوب میشه، بزرگان خاندان رسالت محسوب میشه. اینم یه نکته. نکته آخرم که خودتون میدونید دیگه، از عظمت حضرت عبدالعظیم علیه السلام همین بس که امام هادی علیه السلام فرمود به محمد ابن یحیی عطار که اما انکه، ایشون بود که به خدمت امام هادی علیه السلام عرض کرد که من رفتم کربلا زیارت، از افران اما انکه لو زورته، تو اگه زیارت میکردی قبر عبدالعظیم، قبرش رو زیارت میکردی، اندکم اونجا که هست نزدش خودتون، که منظار الحسین، حسین ابن علی علیه السلام، مثل کسی است که حسین ابن علی رو زیارت کرده. اینم عظمت این شخصیت هستش که راه بوده، نقل شده حضرت امام سلام الله علیه امام امت هر وقت کربلا میخواست، موفق نبودن کربلا، میومدن هرم از عبدالعظیم، کل اعمالی که کربلا باید برای انجام میدادن برای امام حسین همینجا انجام میدن. توصیه که من به همه عزیزان عرض میکنم، تو رابطه های عاشقانه و دلتنگیاتون خودتون رو گیر زمان و مکان نکنید. مثلا یه مثال بزنم، همین شنبه تولد امام عسکری علیه السلام، واقعا ما دلمون الان گیر اونجا، الان دو ماه نیست که اونجا بودیم سامرا، ولی واقعا الان دلمون جا مونده اصلا تو سامرا و خیلی دوست داریم زیارت امام عسکری. هم یه زیارت خیلی خاصه زیارت نامه ایشون و محتویاتش خیلی عالیه. ایشون امام عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام، اینا زیارتنامه های فوق العاده قوی دارن. دیگه معطل نباید بکنم. خب حالا الان من نمیدونم، اونجا که نیستم که بشیدم یه زیارت امین الله بخونم تمومش بکنم بره، یا یه زیارت از بعید، نه، همین برو زیارت هم از عبدالعظیم علیه السلام، قبورکم فل قبور، قبرای شما تو همه قبراست، برید همونجا یا هر حرمی که میخواید برید، برید توی مسجد، اصلا برید اونجا. اونجا هم نشد، هیچ جا نتونستید برید، اونا قبرشون تو سینه های شماست، قبل از اینکه بدنشون توی این مکانهای مقدس دفن بشن، وجودشون توی سینه های شماست. بشینید همون کتاب مفاتیحتون رو باز کنید، توجه بکنید به ایشون، و حالا تو مفاتیح برای پیغمبر نوشته، مرحوم شیخ عباس رحمت الله تعالی علیه برای حضرت نبی نوشته، یه تمثال درست بکنید از قبر ایشون، و بعد برای اینکه تمرکز ایجاد بشه در واقع، زیارت رو کامل بخونید. ما هم همین کارو میکنیم تو خونمون یا هر جای دیگه که بتونیم، تا حرم که بتونیم بریم، بریم واقعا، بریم توی حرم بشینیم و تو اون حرم مقدس کاملا انگار که توی سامرا نشستی زیارت نامت انجام بده. حالا میگه الان رو به قبر باش، بعد برو پشتتو کن به قبله، بعد برو بالا سر، بعد برو پایین، دیگه نه لازم نداری، همونجا بشین اینا رو کاملا بخون و زیارت کامل برای امام عسکری علیه السلام انجام بدید و اون حس و لذتی که باید ببرید و ببرید و خودتون رو محروم از زیارت حضرت عسکری علیه السلام نکنید و همچون سایر معصومین علیه السلام. خب این صلوات خط بفرم. خب خب من دوست چند تا مطلب انتخاب کردم از حکمتنامه ایشون، احادیثی که ایشون جمع کردن، و موضوعاتش هم موضوعاتی هستش که با همون مقدمه بحثمون تناسب داره که راجع به خود حضرت عبدالعظیم گفتیم که چگونه ایشون به این مقام رسیده. حالا ایشون حدیث نقل کردن از امام عسکری علیه السلام در مورد حضرت ابراهیم خلیل که ایشون چجوری به این مقام رسیدن. از ابراهیم، خب آیه قرآن داریم میدونید دیگه، در سوره نساء آیه 125 و اتخذ الله ابراهیم خلیل، خدا ابراهیم به عنوان دوست خودش انتخاب کرد. ها داستان داریم که از ابراهیم چجوری دوست خدا شده، روایت داشت، انشاءالله امروز براتون میخونم که چی شد که خلیل شد. این دیگه خلیل یعنی دوست میشن، دوست خیلی نزدیک رو، خیلی نزدیک. چجوری ابراهیم اینجوری شد و ما چجوری میتونیم خودمونم همین گونه بشیم؟ مطلبی که حضرت عسکری علیه السلام فرمودن، کی نقل میکنه این رو؟ از عبدالعظیم علیه السلام. از عبدالعظیم علیه السلام نقل میکنن که امام عسکری علیه السلام فرمودن که انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد و اهل بیته صلوات الله علیه. از امام هادی، عذر میخوام اشتباه گفتم، از امام عسکری، از امام هادی علیه السلام ایشون نقل کردن که خداوند ابراهیم را از این جهت برای خود دوست گرفت که او بسیار صلوات میفرستاد بر پیامبر و اهل بیتش. پس این جناب خلیل الرحمن که میگه خلیل الرحمن، خیر خلیل الرحمن، عجب اسمی هم هست، دوست رحمان، دوست خدای رحمان. خب چند تا چیز ذکر کردن خود معصومین علیه السلام، یکیش مهمترینش همین بود که از حضرت هادی علیه السلام فرمودن که بسیار صلوات میفرستادن. خب ارادت همه انبیا همین بوده دیگه، یعنی در واقع مقام هر پیغمبری، یکی از روایتی که داریم که خیلی مهمه، که مقام هر پیغمبری به میزان ارادتش به اهل بیت علیهم السلام بوده، چون اینها درست آخر از نظر تاریخی آخر بودن، ولی از نظر وجودی چی بودن؟ اول بودن و همه اینا رو میشناختن. در واقع اینها انبیا جلوه هایی از انوار طیبه معصومین علیهم السلام، جلوه های از روح نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن. خب بریم چند تا روایت دیگه هم در این زمینه هست، از پیامبر، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. اول روایت هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس نیامه. چقدر قشنگ فهمید که خداوند ابراهیم رو خلیل دوست خودش نگرفت مگر برای اینکه، چند تا صفت ذکر کردن، برای آنکه اطعام میکرد شب هنگام مردم رو، زمانی که مردم خواب بودن، در زمانی که مردم خواب بودن ایشون قضا میبرده در خونه ها، اونجا میذاشتن و میرفتن. اون قدیما این امکانش امکان خوبی بود. در واقع میخواد بگه که یه اطعام پنهانی کردن، یه اطعام پنهانی کردن. الان هم اینجوری هستش، الان هم افرادی ما سراغ داریم که همین کارو میکنن پنهانی، همین کارت افرادو پیدا میکنن، شمارشون رو یا به یه واسطه براشون غذا و نیازمندی هایی که حال هست الان براشون ارسال میکنن. این خیلی انسانو پیش خدا عزیز میکنه. چجوری؟ اینقدر که شخص رفیق خدا بشه، خلیل خدا بشه. این باید براش برنامه ریزی کرد. این که با هی بیایم سر منبر بشینیم و من بگم و شما بگید خوبه مثلا، بله، این مشکل رو حل نمیکنه، به جایی بار نمیرسونه. این یعنی که تصمیم بگیری این کار انجام بده. انسان تصمیم بگیره توی این بخش، توی سیر کردن شکم فقرا نقش داشته باشه. حالا یه موقعی من خودم یه مبلغ پول دارم میتونم بدم، چقدر من میتونم کمک بکنم، یه موقع است نه آبرو هزینه میکنم، کار میکنم، زحمت میکشم، آبرو میذارم تا این کار اتفاق بیفته، دوستام جمع میکنم، از کسای دیگه بالاخره آبرومند شدم، پیش خدا راحته، ولی زحمتش هم باید بکشی، تلاشش هم باید بکنه. خب دیگه چی کار میکرده؟ دومی که فوق‌العاده است، خیلی قشنگه، و صلاتهی باللیل، این که ایشون وقتی که مردم همه خواب بودن به نماز میپرداخت، وقتی که همه خواب بودن اطعام طعام حضرت خیلی زیاد داشتن، هم سفره انداز بودن، خیلی سفره انداز بودن، هم خیلی مهربان و کریم بودن، خیلی حتی میگفتن نموقعی ایشون میگفتن خدا من تنها هیچ وقت غذا نخورم و نمیخوردم، و میگشت دنبال یه نفر رو پیدا بکنه که شریکش باشه در طعام خودش. این گونه بوده و صلاته باللیل و ناس و نیامو شب نماز شب خوندن موقع که مردم همه خواب بودن، ایشون بیدار بود و نماز شب میخوندن. اینم خیلی عظمت میده به انسان، خیلی در بزرگی انسان مؤثر هستش، دوستی با خدا، انس با حق تعالی. خب روایت بعدی نگاه کنید چقدر زیباست، از امام باقر علیه السلام هست، محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اتخذ الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا غير الله عز وجل. چقدر زیبا میفهمد که خدا ابراهیم رو خلیل خود گرفت، چون دست رد به سینه کسی نمیزد، هیچ کس رو محروم نمیکرد، هر کس حاجتی داشت میتونست انجام میداد، چون دست رد به سینه هیچ حاجتمندی حاجت خواهی نمیزد. دیگه چی؟ ولم یسأل احدا غیر الله، و از هیچ کس جز خدا چیزی نمیخواست. ایشون توحیدش به قدری قویه که تو اون جریانی که دارن میخوام بسوزوننش، جبرئیل علیه السلام میاد میگه خب من چیکار برات بکنم؟ کاری نمیکنم، با تو کاری ندارم، اصلا با تو کاری ندارم، خدا داره منو میبینه، من کاری با شما ندارم. خیلی عظمت این است، و ما چقدر خوشحالیم که ابراهیم رو خدا پدر ما قرار داده. ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، شما در آیین ملت، یعنی آیین پدرتون ابراهیم هستید، او برای اولین بار شما رو مسلمان نامید. وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و اسماعیل رو مسلمان برای خودت قرار بده، ما تسلیم تو باشیم. خب پس دین اسلام یا دین همیشگی بوده، از اول بوده، به کی برمیگرده اسلام؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام. دین ایشون دین حنیف هست، و این دینی هم بوده که همیشه هم بوده، و قرارگذر به پیغمبر هم همین دین رو کامل میکنه دیگه. خیلی سوال میکنه پیغمبر قبل از که مبعوث بشه دینش چی بوده؟ فقط دیندار بوده دیگه پیغمبر، دیگه مسیحی بوده، یهودی بوده، هیچ کدوم. پیغمبر چی بوده؟ دین حنیف رو داشتن، یکتا پرستی، توحید و یکتا پرستی رو داشتن. نه اینکه حضرت عیسی و موسی رو قبول نداشته، تو قرآن هم هستشون قبول داشته به عنوان پیغمبر، ولی به زمان پیغمبر دینی که از اونها باید تبعیت بشه باقی، دینی که قابلیت تبعیت داشته باشه خب نبوده، اون همه تحریف و انحرافات وجود داشته. حالا ببینیم حضرت صادق علیه السلام در مورد رمز عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام چی میگن؟ درس خیلی بزرگی است، عیدی خیلی خوبی هست، امروز روز حضرت عبدالعظیم علیه السلام، هم از حضرت عبدالعظیم بگیریم هم از اهل بیت علیه السلام. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، میپرسن که چرا خداوند ابراهیم رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد؟ ایشون فهمون لکثرت سجوده علی الارض، زیاد به زمین سجده میکرده، سجده روی زمین زیاد انجام میداده، و این بزرگ میگه سجده، سجده رو بحثاشو کردیم قبلا دیگه، تو شبهای احیا یادش بخیر داشتیم یه زمانی، حالا باید دوباره زندش بکنیم، وقت بکنیم، باید بعد از این کرونا دیگه باید یواش یواش اینو زندش بکنیم، شبهای احیامونو. و بحثمون سجده بود دیگه در شبهای احیا، که چقدر سجده انسانو عظمت میده. و این حالتهای نماز از قیام شما بگیرید تا قرائت و تا قنوت و تا رکوع و تا سجده و تشهد و اینا، اونه که خیلی انسانو بزرگ میکنه چیه؟ سجده هستش. خوشباره کسی که مفاهیمو که مفصل توضیح دادیم دیگه الان نمیگیم، کسی که انس بگیره با سجده. سجده هم نه به این معنی که خب بیم خب ما نماز میخونیم دیگه، نمازم نماز واجب هم هست، نماز واجب هم اصلا مستحب به انسان خیلی طولش نده، خیلی مخصوصا طول نده. از کجا سجده به جا بیاریم؟ سجده رو در نمازهای مستحبی، در خلوتها اصلا سجده هم نمازم نمیخواد، نماز لازم نداره. شما یک کسی که دوستش داری میخوای بری سر بذاری رو پاش، نمیدونی که اول بغلش کنی ببوسیش، بعد نمیدونم معانقه بکنی، بعد بگی حالا سرم میخوام بزنم رو پاش. مستقیم آدم میره سرشو میذاره روی پاش، همین مستقیم. ائمه اینجوری بودن. یه موقعی نگاه میکنه حضرت از شطور پیاده میشه، خود همین امام باقر، امام صادق زیاد دیده میشه، مثلا پیاده میفتن به سجده. بعد میگن چی شد یا رسول، یا ابن رسول الله چی شد، چرا اینجوری؟ گفت یاد یکی از نعمتهای خدا افتادم. از شطور حضرت می اومد پایین، میرفت به سجده خاک. ما حالا خدا وکیلی خودمون از در برابر این همه نعمتهایی که تا حالا خدا به ما داده، ما چند تا سجده شکر به جا آوردیم تا حالا؟ چند بار تو طول روز وقتی خوشحال شدیم یه نعمتی به ما رسیده، یه بلایی از اون برطرف شده، سجده کردیم، تشکر کردیم؟ این خلق بزرگی است. این عادت بکنه به این خلق کریم. خب کافیه دیگه، شده ساعت بعدم در محضر حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستیم. چند تا فرمول دیگه از ایشون یاد بگیریم که استفاده بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.